بسم الله الرحمن الرحيم. تقول هذا قال الولا يستد العلم صبرا مقایرتا للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصبر المعقولة لنا. فرمودین چیز دو تا مطلب داری؟ بفرمید؟ اما سوال اولتون که علم فعلی چگونه اثرگذاره؟ ما اینو با یک مثالی توضیح میدیم، نمونه شو در خودمون داریم توضیح میدیم. از فرق بین اون نمونه ای که ما داریم و اونی که در خدا هست بیان میکنیم مطلب روشن میشه. در خودمون گاهی از اوقات علممون رو از خارج میگیریم، مثلا فرض کنیم که به آسمان نظر میکنیم، علم به آسمان پیدا میکنیم. این علم ما میشه علم انفعالی، یعنی گرفته شده از خارج. اما گاهی ما علمی به دست میاریم، بعد این علم رو در خارج پیاده میکنیم. مثلا مهندس یه صورت علمی در ذهن خودش ترسیم میکنه، بعد این صورت علمی رو در خارج پیاده میکنه. یعنی صورت بنایی رو تو ذهن خودش ایجاد میکنه، بعد همین صورتی رو که در ذهنش ایجاد کرده که وجود خارجی نداره در خارج موجود میکنه. حالا از کجا این صورت ذهنی رو گرفته؟ از جایی نگرفته، موادش رو ممکنه گرفته باشه، ولی این ترکیبی که الان تو ذهنش از جایی نگرفته. اما میبینیم همین رو که در ذهن داره در خارج میاره. فرض هم بکنید که از جایی گرفته، اونیش مهم نیست. مهم اینه که الان این صورت رو سازنده خارج داره قرار میده، یعنی خارج رو طبق همین صورت و به نمونه همین صورت داره میسازه. این ما اسمش رو میذاریم علم فعلی، یعنی علمی که سازنده خارج است و به توسط اون علم خارج ساخته میشه. خدا هم علم فعلی است، یعنی به توسط، یعنی بنابر نظر مشاه که در جلسه رب توضیح دادن، بنابر نظر مشاه علم خدا فعلی است، یعنی سازنده خارج، یعنی موجودات رو علم خدا می سازه. پس خدا علم فعلی داره، ما علم فعلی داریم، منتها تفاوت بین علم فعلی ما و علم خدا زیاده. ما اگر علم فعلی داشته باشیم اینو بخوام در خارج ایجاد کنیم، ناچاریم که ابزاری و معینی داشته باشیم تا بتونیم این صورت علمی اونو در خارج پیاده کنیم. ابزار نه صالح و معین. این مهندس خودش به تنهایی نمیتونه بنا رو بسازه، معین میخواد، عمله، بنا، معمار، امثال اینها. ابزار هم لازم داره، تیشه، ماله و چیزهای از این قبیل. مصالح هم لازم داره، آجر و سیمان اینها. وقت بعد با تمام این کمک ها و اموری که معینش میشوند میتواند ساختمان رو در خارج بسازه، اونم با فاصله‌ای که خب بالاخره لازمه ساختن یک ساختمان هست. اما علم فعلی خدا این چنین نیست. همین که عالم به چیزی می‌شود بدون فاصله و بدون احتیاج به معین و ابزار و مصالح اون چیز حاصل میشه. و این از معنای کن. همین که عالم شد گویا که گفته کن. کن لازم نیست حرفی باشه که خدا بزنه. همین که عالم میشه همون معنیش کنه، این چه حاصل میشه. نمونه شو ما در آخرت میگن داریم. شخص عالم میشه و مایل میشه به یکی از نعم بهشتی، بلافاصله اون نعمت پیشش حاضر میشه. یا یه دفعه وحشت میکنه از مار و عقرب جهنمی، مار و عقرب حاضر میشه و میشش میزنه. یعنی در اونجا تصور کافیست در حصول متصور، که حالا متصور خوب باشه که بهشتی ها تصور میکنن، چه متصور بد باشه که جهنمی ها تصور میکنه. اونجا هم گفته میشه که احتیاج به مساله هم و این نیست، علم کافیست در حدود شیء معلوم. در مورد واجب تعالی هم همینطوره. واجب تعالی در آخرت به ما چنان قدرتی میده که علم ما بدون احتیاج به زمینه سازنده خارج باشه. در دنیا علم ما با زمینه سازنده خارجه، ولی در آخرت بدون زمینه. پس شدنی است که علمی فعلی باشه. در خودمون میشه علم فعلی باشه، در خدا هم هست، اونتا تفاوت بین ما و خدا زیادی رو زیانی که هست شده. پس علم فعلی یعنی علمی که سازنده خارج. این جواب سوال اولت. اما سوال دوم که من توضیح دادم صور علمی واجب تعالی به ترتیب علی و معلولی مرتب شده، یعنی اون صورت قبلی سازنده صورت بعدی است و صورت بعدی سازنده صورت بعدتر و هاکر. حالا سوال شما اینه که چطوری صورتی صورتی رو می سازد؟ جواب اینه که ما که میگیم صورتی صورتی رو می سازد، معناش این نیست که خود صورت مستقلا می سازد، معناش اینه که خدا به توسط صورت قبلی صورت بعدی رو می سازد. فاعل در همه جا خداست، نمیگیم صورت صورتی رو می سازد، میگیم صورت قبلی واسطه میشه، واسطه فیض میشه تا خدا صورت بعدی رو بیافرینه. خدا تنها به انفراد یک صورت رو میافرینه، ولی وقتی که قرار بشه که صورتهای بعدی آفریده بشه، این صورتهای قبلی واسطه قرار میگیرن، نه خودشون فاعل و خالق باشن، واسطه قرار میگیرن. خدا به توسط اینها صورتی رو میزده، چنانچه در خارج میگیم، میگیم خدا عقل رو ساخت، به توسط عقل نفس فلک و جرم فلک رو ساخت و عقل بعدی رو، نه که عقل اینا رو ساخته باشه. جرم یا مثلا فرض کنید که عقل جرم رو ساخته باشه یا عقل بعدی رو ساخته باشه، خدا ساخته مطابق با واسطه، که این عقل اول واسطه میشه در خلق سه تا موجود، عقل بعدی هم واسطه میشه به هاکزا. پس در هر حال خدا خالق است، منتها در یک جا بی واسطه، در مابقی با واسطه. اینا حرفاییست که مشرا گفتم. به خاطر اینه که آقایون میگن اون بحث شدتی که من قبل عرض کردم حرف اشراقی. مشرا میگن چون واجب تعالی حیثیات متعدده نداره، لذا متعدد از این صادر نمیشه. هر حیثیتی منشأ پیدایش یک موجود میشه. اگر ما موجودات مختلف رو بخوام مستقیما صادر از خدا ببینیم، لازمش اینه که خدا دارای حیثیت متعدد باشه و هر حیثیتی منشأ یک وجود باشه و خدا میشه مرکب. برای اینکه خدا مرکب نشه و به صفاتش محفوظ بمونه، میگن از خدا فقط یک موجود صادر میشه، موجودات بعدی با واسطه صادر میشن. اون مسئله اون بحث اصلاقیه. بله، این تعامل میکنه. بله. ببینید بحث قاعده الواحد با اون بحث مخلوط نشه. الان شما دارید مخلوطش میکنید. ببینید اونی که من عرض کردم این بود که از منبع نور یک شعاع قلی ساطع میشه. این شعاع هرچی از منبع نور دورتر بشه ضعیفتر میشه. این دست اختیاری نیست که بیاد اون ما بعد رو هم به قوت ما قبل بیافرینه. شدنی نیست. وقتی که این شعاع داره از منبع نور دور میشه، هرچی دورتر بشه چند رنگتر میشه. معنا نداره که بگیم همون دلزتی که در اول در اول شعاع هست در وسط شعاع هم خدا ایجاد کنه. اصلا وسط شعاع نمیتونه اون غلظت داشته باشه. صفتون متصله به منبعه، مخلوقه. ببینید شما نور حسی رو ملاحظه بکنید، نور حسی اون قسمت شعاعی که متصله به خورشیده خیلی قویه. شاید اونم نشه ما نگاه کنیم، همون که خود خورشید نگاه میکنیم، ولی وقتی به اینجا میرسه خیلی تاریک کم رنگ میشه. وقتی میره تو اتاق، از اتاقی تو اتاق تا اون پستی آخر اینقدر تاریک میشه که چیزی روشن نمی کنه، تقریبا میشه گفت محو میشه. همین شعاره وقتی هی دور میشه آخر سر تبدیل به سایه میشه، سایه هم تبدیل به ظلمت میشه. این دیگه دست ما نیست که بگیم اون وسطیرم به همون اندازه نور بدید که اولی رو میدید، چون تحمل داره، تحمل نداره. یعنی اصلا شأنش همینه، شأنش اینه که کم نورتر باشه. توجه میکنی چه ارز میکنم؟ در منبع نور معنوی هم همینطور، وقتی واجب تعالی منبع نور معنوی است و نور از او ساطع میشه، اون قسمت های مقدمی خلیص‌تره و نور معنوی بیشتری داره، قسمت های بعدی قهرم کمتره. نه اینکه خود ازش کم گذاشته باشه، خودش کمتره، هرچی بریم پایینتر کمتره. اینطور نیست که میگیم ظرفیتش رو نگاه کن، ظرفیتش هم کمه. هرچی پایینتر برید ظرفیتش کمتره، بخاطر اینکه تاریکتر میشه، بخاطر اینکه نور کمتر میشه. این دیگه نمیشه گفت ظرفیت رو خدا جوری بیافرینه. اگه میخواد ظرفیت رو قلیل بیافرینه، همون اولی میشه، تکرار همون اولی میشه دیگه، دومی نمیشه. دومی اگه بخواد دومی باشه، باید چند رنگتر باشه. خب این دوتا سوالی بود که، یا سه تا سوالی بود که مربوط به گذاشته بود، منم یادم نبود. آقا تذکر دادم اصلا. میریم سراغ بحثی که داشتیم. یادتون هست که ما مبنای مشا رو در علم واجب به معدا تبیین کردیم و گفتیم که به این صورت هست که مشا میگن صور مرتفنه در واجب تعالی، صور علمیه در واجب تعالی مرتفن میشون و خدا با اون صور علمیه به اشیا موجود است قبل از وجود اشیا. این تمام به صور کامل توضیح داده شد، چیزی ظاهرا باقی نمون. من عرض کردم که دو مرتبه مطالب رو چیزونتون تکرار کنید که سر این کلاس آماده باشید، من دیگه لازم نباشه مطالب قبل تکرار کنم. حالا وارد اشکال متکلمین میشیم با توجه به اون که در جلسه گذشته گفته شد. متکلم میگه که اگر خدا عالم به غیر باشه، بعضی از متکلمینی که علم خدا به غیر رو منکرند این چنین میگن: اگر خدا عالم به غیر باشد، حتما از طریق صور باید عالم به غیر باشد، چون علم یعنی صورت حاصله. پس اگر خدا علم به غیر داشته باشه، یعنی صورت غیر پیش او حاصل شده. خب غیر که یکی دوتا نیست، متعدده. لازم میاد که صور کثیره‌ای که با هم اختلاف دارن در ماهیات در خدا مرتفن بشون و خدا به توسط این صور عالم به غیر بشه. این متکلمی که میخواد اشکال کنه، علم به غیر رو مثل مشاء دیده. ما گفتیم مشاء علم به غیر رو عبارت میگیرن از صور مرتفنه. این متکلم هم همچنین فکر کرده که علم به غیر در خداوند عبارت است از صور مرتفنه. دیگران توضیح کردن، ولی این متکلم به اون توضیحات دیگران توجهی نکرده، به توضیح مشاء توجه کرده. گفته اگر ما علم بگیم خدا عالم به غیره، چون علم یعنی صورت حاصله، لازمه ی علم به غیر اینه که صورت غیر پیش خدا حاصل باشد، صورت غیر پیش در ذات خدا مرتفن شده باشد. و چون غیر یکی دوتا نیست، خیلی متعدده، لازم نیست که صور کثیره در ذات خدا مرتفن بشه و خدا از بساطت در بیاد، خدا متکثر بشود. و چون تکثر خدا باطل است، پس صور مرتفنه باطل است. و وقتی صور مرتفنه باطل شد، علم به غیر باطل است، چون علم به غیر جز از طریق صور ممکن نیست. این متکلم اینجوری فکر کرده. عرض کردم به توضیحات دیگر فلاسفه توجه نکرده، فقط همین توضیح و مشاء رو ملاحظه کرده، اشکال کرده، گفته که علم از طریق صوره و صور اگر بخوان در واجب تعالی مرتفن بشن، ذات رو متکثر میکنن، چون تکثر ذات محاله، پس پیدایش صور محاله. اگر پیدایش صور محاله، علم که عبارت از صور حاصل است محاله، پس خدا علم به غیر نداره. به این اشکال تنها اکتفا نکرده، اشکالات دیگری هم وارد کرده. چون اشکالات دیگری که رسیدیم عرض میکنم، اگر خدا عالم به غیر باشد، صور کثیره در اون مرتفن می شود و لازم میاد تکثر رو، این اشکال اول، و تکثر باطله، این اشکال اول. اشکال دوم و سوم و چهارم هم داریم، پنجم و ششم هم داریم که علامه در اینجا همش رو ذکر نکرده. کاد در جواب میگه که علم خدا به غیر مستلزم حصول صورت نیست. در ما این چنینه که اگر بخوام عالم بشیم صورتی برامون حاصل میشه و ما از طریق صورت بشه عالم میشیم، اما در خدا اینطور نیست. در خدا به رحب دیگریست که توضیح میدون. پس علم به غیر در خدا استدعا نمی کند صورتی را که در ذات خدا مرتسم شود، بلکه به صورت دیگری سو بیان میکنیم. ولا یست، صفحه 286 این به کتاب ما سطر اول، ولا یستد العلم صبرن مغایرتن للمعلومات اندهو. علم استدعا نمی کند که پیش خدا صبر مغایر با معلومات حاضر باشند تا خدا محل این صبر کثیره بشه و متشفر بشه. این جواب خواجه است که من جواب رو بعدا مفصلا خواهم گفت انشاءالله و بعد هم دو مرتبه متن خواهم خوند. حالا متن به همین مقدار کافیه. این در همین نسبت الحصول توضیحاتی است که باید بعدا داده بشه، انشاءالله بعدا عرض میشه، دو مرتبه برمیگردم متن میخونم. الان فقط میخوام این که از عبارت رو خوندم که اصل جواب معلوم بشه. حالا اشکال رو عرض میکنیم. اقولو حرف علامه هازا جواب و نم اعتراض آخر، اعتراض دیگری بر علم واجب تعالی شده که او رده و یعنی ذکر این اعتراض رو من نفع علم الله تعالی بالماهیات المغایرت الله را. اون اعتراض قبلی مربوط به کسی بود که علم به ذات رو نفع میکرد، این اعتراض مربوط به کسی است که علم به ماهیات مغایر رو نفع میکنه، یعنی علم به غیر رو نفع میکنه. او رده این اعتراض رو کسی که نفی می کند علم خدای تعالی به ماهیات مغایر با خدا را، یعنی علم به غیر نفی می کند. تقریب اعتراض اینه که علم صورتیست مساوی با معلوم. در همه جا علم اینطوره. تعریف علم هم که می کنن معنیش اینه که صورت حاصله پیش عالم که مطابق باشد با معلوم. اگر اون معلوم انسانه اینم صورت انسان باشه، اگر اون معلوم شجره اینم صورت شجر باشه و هاکذا مطابقت باید باشه. اون اگر هر ماهیتی هست این صورت هم باید همون ماهیت رو نشون بده. معنا نداره که اون مثلا صورت اون انسان باشه اون معلوم، این یکی صورت شجر باشه. این که علم نیست. علم صورت حاصله ایست که مساوی با معلوم باشه، یعنی اگر اون انسان اینم انسان باشه مساوی باشه در ذات، نه مساوی در اندازه، مساوی در ذات. این اگر این ذاتش انسانه این هم ذاتش انسان باشه، اگر اون ذاتش شجره این هم ذاتش شجره باشه. ان العلم صورت مساویت للمعلومه فی العالم، صورتی مساوی با معلومه که در عالم مرتسم بشه، در عالم تقرر پیدا کنه. خب این از معنای علمه. حالا اگر خدا بخواد عالم باشه معنیش اینه که صورت موجودات در او حاصل بشه، در او تقرر پیدا کنه. فلو کان الله تعالی عالما بغیره من الماهیات، اگر خدا عالم به غیرش باشد که غیرش عبارت از ماهیات دیگران، لازم حصول و صبر تلک المعلومات فی ذاته تعالی، لازم میاد که صبر این معلومات در ذات خدا حاصل بشه و مرتسم بشه و تقرر پیدا کنه، زیرا قانون علمیه. قانون علمیه که صورت معلوم پیش عالم حاضر بشه. پس اگر خدا بخواد عالمی به غیر باشه لازم میاد که صورت معلومات پیش او حاضر باشه، یعنی صور متعدده ای که هر کدوم نشون دهنده معلومی هستند پیش او حاصل بشن. و ذالک، از اینجا شروع میکنه به اشکال. تا اینجا توضیح میده که اگر خدا عالم بشه چه وضعی اتفاق میفته. لازم میاد که صور کثیره در ذات خدا متقرر و مرتسم بشه. حالا اشکال شروع میکنه. اشکال اول، و ذالکه از خلق متکثر او تعالی، ذالک یعنی حصول صبر کثیره در ذات خدا مستلزم این است که خدا متکثر بشود و از بساطت در بیاد و این باطل است. پس حصول صبر متکثر در ذات خدا باطل است، یعنی علم خدا به غیر که از طریق صبر باطله، بنابراین خدا علم به غیر نداره. این اشکال اول که از خارج عرض کرده بودم. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که این صور رو کی به خدا میده؟ کسی جز خودش این صور رو به خودش نمیده. به دو جهت، یکی این که در اون زمانی که خدا عالم است، که در ازله اصلا غیری وجود نداره، هنوز خدا کسی رو نیافریده، چیزی رو نیافریده، فقط خودشه، غیری وجود نداره که اون غیر بتونه صورتی رو به خدا اضافه کنه. این اولا، ثانیا اصلا معنی نداره که باید تعالی از کسی دریافت کنه، این با وجود خدا نمیسازه. اگر خدا بخواد از کسی چیز دریافت کنه، معنیش اینه که محتاجه و محتاج ممکنه، این با وجود نمیسازه. پس این که غیر بخواهد به خدا صورت بدهد به دو جهت ممکنه، یکی با وجود واجب تعالی نمیسازه، یکی در اون وقتی که خدا این صور رو داره اصلا موجودی در کار نیست که بخواد به خدا این صور رو بده. پس این فاعل این صور خود خداست، چنانچه قبلا هم توضیح داده شد، در جلسه قبلا گفتیم فاعل صور خود خداست. این صور رو خدا در کجا قرار میده؟ در بیرون ذاتش قرار میده. خب پس خدا خالق این صور شد و فاعل این صور، اینا رو کجا قرار میده؟ بیرون که قرار نمیده، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد و مشاهم میگن، در خودش و در ذاتش متصل میکند، متقرر میکند، اینا در ذات خدا قرار میگیرن. در جلسه گذشته گفتیم که ما لوازم مباین و معلولات مباین خدا هستیم، اون صور لوازم متصل و معلولات متصل هستن، اونا مباین نیستن، یعنی جدای از ذات نیستن، در درون ذات هستن. خب پس ذات اون صور رو قبول کرده، اگر در درون ذات ارتشان پیدا کردن، ذات اون صور رو قبول کرده، بنابراین نتیجه میشه که ذات فاعل اون صور هست، قابل اون صور هم هست، هم فاعل هم قابله. کبرا میگه که و قابل و فاعل قابل اجتماع نیستن، ممکن نیست فاعل و قابل جمع بشن، چون قابل ندارد و قبول می کند، فاعل دارد و صادر می کند. ندارد که وصف قابل است با دارد که وصف فاعل است تناقض داره. اگر بخواد فاعل قابل جمع بشود، دارد و ندارد جمع میشه، تناقض لازم نیست. پس فاعل قابل امکان جمع شدن نداره. بنابراین اگر خدا عالم باشد، علمش به طریق صور است، این صور رو هم خودش ایجاد می کند هم خودش قبول می کند. پس اگر خدا عالم باشد، یلزم که هم فاعل باشد هم قابل، و تالی که فاعل بودن و قابل بودن است باطل است، به جهت این که اجتماعی نقیزه اینه. پس مقدم هم که خدا عالم به غیر باشد از طریق صور باطل است. اینم دلیل دوم که علم خدا به غیر به معنای داستان صوره، و داستان صور مستلزم اجتماع فاعل و قابل است که محاله. پس داستان صور یعنی داستان علم به غیر محاله. اینم اشکال دو بود. و کون و ذالکه یستلزم و یک تکثره تعالی، دو و کونه قابلا و فاعلا، لازمیه که او قابل و فاعل باشه. و گفتیم فاعل و قابل نمیشه با هم جمع بشن، نمیشه یه موجود هم فاعل باشه هم قابل باشه، بنابراین اجتماع فاعل قابل باطله، و علم داشتن به غیر که مستلزم این باطله باطله، علم داشتن به غیر هم باطله، چون داره مستلزم این باطل میشه، چون داره مستلزم محال میشه، چیزی که مستلزم محاله خودش محاله. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خدا محل آثارش باشد. اشکال اول این بود که محل متکثرات باشد. اشکال دوم اینه که محل آثارش باشه. این فرق میکنه با اشکال اول. اشکال سوم اینه که محل آثارش باشه. این اشکال سوم با اشکال اول فرق میکنه. اشکال اول اینه که محل متکثر باشه. کار نداشتیم که متکثر آثارش یا آثارش نیست. الان ببینیم لازم نیست که محل آثارش باشه. این از محل متکثر بودن بدتره. خدا اگه محل متکثر باشه این یه مشکل، محل متکثراتی که آثارش هستن باشه این مشکل بدتریه، که آثار خدا که فعل خدا هستن در خودش متحقق بشن، این مشکلش بیشتره. اثر شی در خود شی حاصل نیست، اثر شی صادر از شیه، نه حاصل شی. پس نمیشه گفت که این آثار چه صور علمیه هستن در خدا حاصلند. پس صبر علمیه در خدا حاصل نیستن و چون علم یعنی همین صبر علمیه، پس علم برای خدا حاصل نیست. اینم اشکال سوم. و محلن، محلن عطف بر قابلنه. یستلزم تکسره تعالی، یستلزم کونه قابلن و فاعلن و یستلزم کونه محلن آسانه. لازم میاد که خدا محل آسانش بشه. اشکال چهارم، اشکال چهارم، متکلمین میگن خدا همه چیز را به ذات خودش میآفریند. ملائکه را خدا با ذاتش میآفرینه، افلاک را با ذاتش میآفرینه، انسان را با ذاتش، حیوانات را همینطور، نباتات و جمادات، همه را مساوی. چون قاعده الواحد را قبول ندارن، میگن هر موجود رو، تک تک افراد موجود رو خدا به ذات خودش میآفریند. هیچ واسطه نداره. بدون واسطه مستقیم قدرت داره خلق میکنه. متکلم اینطور میشه. فیلسوف میگه نه، یکی شو، یکی از موجودات خدا به ذات خودش میآفرینه. بقیه رو با واسطه میآفرینه. پس همه قبول دارن که خدا به ذات خودش یا بعض اشیا رو یا کل اشیا رو میآفرینه. این که خدا به ذات خودش هیچی نیافریند مقبول هیچ کس نیست. که خدا به ذاتش هیچی نیافرینه، همه چیز رو با واسطه بیافرینه. هیچ کی نگفته که خدا همه چیز رو با واسطه میآفرینه. متکلم گفته همه چیز رو بی واسطه، فیلسوف گفته یک چیز رو بی واسطه، بقیه رو با واسطه. هیچ که پیدا نشده بگه همه چیز رو با واسطه. حالا عرض میکنه که خدا همه چیز رو با واسطه بیافرینه، نیشی نگفت. در حالی که اگر ما خدا را عالم به غیر بدونیم، لازم نیست که همه چیز رو با واسطه آفریده باشه. به این بیان که خدا صور مرتسمه رو که علمشه، تمام این صور رو واسطه قرار میده برای خلق موجوداتی که این صور صور اونهاست. صورت عقل رو واسطه قرار میده برای خلق عقل، صورت فلک رو برای خلق فلک، صورت من انسان رو برای من انسان، شما رو برای شما، اون موجود رو برای اون موجود، همه این صور رو واسطه قرار میده برای خلق موجودات این عالم. پس هیچ یک از این موجودات از اون عقل گرفته که صادر نخستینه تا حیولا، هیچ کدومشون بی واسطه خلق نمیشن، همه با واسطه صور خلق میشن. هیچ کدوم رو خدا به ذاتش خلق نمی کنه. و این حرفیست که ایشون نگفته، مخالف حرف متکلمین و فلاسفه کلن. پس اگر خدا عالم به غیر باشد، چون علمش به توسط صور است اولا، و صور هم صور فعلی هستن و سازنده خارج انسانیان، لازم نیست که تمام موجودات خارجی با واسطه صور آفریده بشن و هیچ موجودی رو خدا به ذات خودش نگافریند. در حالی که این غلط، هیچ چی نفرنده موجودات مباین با ذاتش رو با واسطه می آفرینه، ولی صور رو نه، صور هم مخلوقشن، اونا رو اولیشو بی واسطه می آفرینه، اولیشو، بقیهش رو با واسطه. اینو در جلسه گذشته گفتم، اولین صورت از این صور مستقیمه رو بی واسطه میآفرینه، بقیه رو با واسطه. ولی اینا معلولات مباین نیستن، اینا معلولات مستقیمه. اشکال ما در معلولات مباینه. لازم نیست که خدا معلولات مباین رو از عقل گرفته تا حیولا هیچ کدوم رو به ذاتش نیافرینه، همه رو با واسطه بیافرینه، یعنی همه رو به توسط صور بیافرینه، و این باطله، هیچ کس قائل نشده. پس وجود علم برای خدا یعنی علم بغیر مستلزم این محال هست که خدا همه موجودات مباین رو، همه معلولات خارجی و مباین رو به توسط آفریده باشه و هیچ کدوم رو به ذات خودش نیافریده باشه، و این مخالف قول هم است، هم فیلسوف هم متکلم. پس چون علم مستلزم یک همچین محذوریه و مستلزم یک همچین محالیه، خود علم محاله. این هم اشکال شعر. و انهو تعالی یعنی و یستلزم انهو تعالی، لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته، کتاب ما به ذاتش افتاده. نمیدونم کتاب شما داره یا نه، اگه نداره باید حتما اضافه کنه. و انه تعالی لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته. لازم میاد که خدا ایجاد نکند هیچ یک از معلولاتی رو که مباین با ذاتش هستن. معلولات مرتسم رو نمیگیم، معلولات مباین یعنی معلولات خارجی، هیچ کدوم رو ایجاد نکند به ذاته، بلکه ایجاد کند به توسط الامور الحال لفظی، به توسط همین صوری که حلول در خدا دارن، همه رو به توسط صور ایجاد کنه، هیچ کدوم رو به ذات خودش ایجاد نکنه. و کل ذالک باطله، همه اینها باطله، تصفر خدا باطله، کونه قابلا و فاعلا باطله، کونه محلا لآثارهی باطله، انه تعالی لا یوجد شیئا مما یباین ذاته به ذاته باطله، همه اینها باطله. البته عرض کردم اشکال دو تا دیگه اشکال هم هست که ایشون نگفت، چون نگفتی بگه منم ذکر نمی کنم.
دلیل محال بودن هم چهارم شد
این که ایش قائل نیست، ازما شد. بله، ازما در کلام معتبره. این خواستم عرض کنم یادم نکنه، خوب شد شما فرمودید. اجماع در کلام معتبره، اجماع در کلام دلیله، در فلسفه به اجماع اهمیت داده نمیشه، ولی در کلام به اجماع اهمیت داده میشه. ما الان داریم کلام میخونیم، اجماع داریم از همه فلاسفه و متکلمین که نمیشود خدا چیزی را به ذاتش نیافریند، همه چیز را با واسطه بیافرینه. و اجماع در کلام حجته، باید رعایت بشه. اگر مخالفت کنید خلاف کردید. الان علم باطل تعالی باعث میشه که با این اجماع مخالفت بشه و باطله. بله؟ مناطش اینه که در کلام، در کلام ما دو جور دلیل داریم، دلیل عقلی و نقلی. کلام چون قانونش، کلام چون میخواهد شریعت رو مستدل کند، نمیخواد حکم عقل رو بیان کنه. فلسفه میخواد حکم عقل رو بیان کنه، اون دیگه به نقل کار نداره، اون فقط دنبال دلیل عقلیه. ولی کلام میخواد شریعت رو اثبات کند. اثبات شریعت هم از طریق عقل ممکنه، هم از طریق نقل مطمئن، نه خبر واحد، از طریق نقل مطمئن. لذا میبینید به خبر متواتر استدلال میکنه، متکلم به خبر متواتر استدلال میکنه، به اجماع استدلال میکنه، به آنچه که نقلیست و معتبره استدلال میکنه، نص صریح، نص متواتر، آیه قرآن، همین ها رو استدلال میکنه، همین ها دلیل قرار میده. علتش اینه که متکلم میخواد دین رو مستدل کنه، نمیخواد بگه حاصل فکر من چیست. اگه حاصل فکر میخواست باید دنبال دلیل عقلی بره، اما چون حاصل فکر لازم نداره، میگه آنچه که در دین آمده باید استدلال بشه، به استدلالهایی که دین میپذیرد، استدلال هایی که دین میپذیره، استدلال معتبر، چه عقلی باشه چه نقلی باشه. بله، عقلیش میکنیم، اجماع رو عقلی میکنیم، میگیم که مثلا نصی که داریم اینطور میگیم، این کلام کلامیست که از معصوم رسیده و نص هم هست، هر چی که از معصوم برسه و نص باشه حجت این هم حجته. وقت تمام دو مقدمه هم درسته، اگر اسمت ثابت بشه که اسمت با عقل ثابت میشه، بعضی چیزا رو نقل نمیتونه اثبات کنه، اسمت و اینا رو عقل نقل نمیتونه، بعضی چیزا رو عقل نمیتونه نقل نمیتونه ثابت کنه، ولی دور راست میاد، یه چیزایی رو باید با عقل ثابت کنه، بعد اسمت رو با عقل ثابت میکنه، ثابت میشه که این موجود معصومه. خب اگه معصوم، عقل میگه اشتباه نمیکنه، عقل میگه اشتباه نمیکنه. بعدم مفاد دلیل هم که نصه، نص هم باز عقل میگه اشتباه نیست، نص و عقل میگه درسته. اگه ظاهر بود عقل میگه احتمالاتی دیگر هم داره، لذا اطمینان نمیشه، اما نص خود عقل اطمینان میکنه. این نصی که از معصوم صادر شده، خود عقل میگه هر نصی که از معصوم صادر بشه حجته، خود عقل میگه، چون میگه اولا معصوم اشتباه نمیکنه، گوینده معصوم اشتباه نمی کنه، ثانی هم گفته شده نفسه، احتمال خلاف نداره. عقل به چنین دلیل اعتماد میکنه، میگه چنین دلیل حجت هست، نتیجه میگیریم پس این دلیلی که از معصوم رسیده و نصلا حجت است. همین رو هم که میرید نقلیه یه دوری عقلش میکنه، اینه که ما هیچی رو نمیذاریم نقلیه خالص بمونه، همه رو عقلی میکنیم. مثلا نقلیه خالص نداریم در کلام، نقلیه خالص نداریم، چون هر نقلی هست معید و پشتواره عقل داره. لااقلش اینه که شما پیغمبری پیغمبر رو با عقلتون اثبات کردید، خدایی خدا رو با عقلتون اثبات کردید. اونی که عقل اثبات کردید بقیه کلماتی که از اونها صادر میشه اثبات شده است. یعنی عقل پشتیبان همه است. نقلی خالص ما نداریم، یا عقلی خالص داریم یا نقلی که متکی به عقل داریم. بنابراین اون نقلی ما یه جوری عقلی میشه، اما به همین نقلی متکی به عقل فلسفه اعتماد نداره، کلام اعتماد. خبر واحد اگر از معصوم صادر شده باشه چطوری میتونه دیگه صادر شده؟ اگه متواتر باشه، متواتر یکی از بدیهیات خوندی، شش تا بدیهی داریم، یکی از بدیهیات متواتره، به عقل و متواتر اعتماد داره، یکی از بدیهیاته. یعنی میگیم یجب اندل عقل قبول ها، اون شیشتا مقدمه هستن که یجب اندل عقل قبول ها، یکی از این مقدمات متواتراته، حسیات متواترات، حسیات این همین جز شیشتا، یعنی که عقل واجب میدونه قبول کردنشون رو. متواتر چیزیست که عقل واجب میدونه قبولشو، واحد رو عقل اعتماد نمی کنه، نفس و عقل واجب میدونه قبولشو ولی به واحد اعتماد نمی کنه. خبر واحد حجت نیست، پیش عقل هم حجت نیست، پیش نقل هم چندان اعتباری نداره. مگه در مسائل فرعی، در مسائل فرعی به خبر واحد ثقه اعتماد میشه، اما در مسائل اعتقادی به خبر واحد ثقه هم، حتی به خبر واحد عدل هم اعتماد نمیشه. فقط باید متواتر باشه که عقل امضاش کنه، خبر واحد رو عقل امضا نمی کنه. عرض می کنم ما دلیل نقلی خالص نداریم، اصلا نداریم، دلیل نقلیمون حتما متکی به عقله. یعنی به تعبیر دیگه در کلام ما از دلیل عقلی خالص و نقلی مشروب با عقلی استفاده میکنیم. نقلی خالص تو کلام هم به درد ما نمیخونه، همونطور که تو فلسفه به درد نمیخونه. بله؟ اجماع عقلیه، اجماع یعنی اتفاق الکل، اجماع یعنی اتفاق الکل. اگر بر مسئله کل عقلا به ما هم عقلا اتفاق داشتند، معنیش اینه که حکم عقلشونه، ولی اغلا اتفاق نمی کردن. به در بسیار از مسائل با هم اختلاف دارن. اغلا یک جمعیت اگر اتفاق کردن معلوم میشه مسائل عقلی، یعنی عقلشون برو حکم کنه. اجماع بنه اتفاق الکل، نه اجماع به معنی دیگر. چرا؟ اغلا به ما هم اغلا حکم کنن، نه اغلا به ما این که تربیت یافته در فلان محیط هند. اغلای هند که تربیت یافته در هندن میگن کشتن حیوانات حرامه، اغلای ایران که تربیت شده در ایران میگن کشتن حیوانات برای اونایی که حلال گوشتن حلاله. حتی در بعضی زمانها میگن کشتن مثلا فلان قربانی مستحب. اینا حکم اغلا و ما هم اغلا نیست، حکم اغلا به ما این که تربیت شدن در اون جامعه اونه، حکم اغلا در این به اینوانی که تربیت شدن در این جامعه اینه. این چنین حکم اغلایی حکم عقل نیست، ولی حکم اغلا به ما هم اغلا این حکم عقله، حکم اغلا به ما هم اغلا حکم عقله. و ما به این جور احکام اعتماد میکنیم در کلام. در اشکال تا اینجا بیان شد، حالا میخوام جواب رو بیان کنم. جواب اینه که در علم ما به غیر صورت لازمه، ولی در علم خدا به غیر صورت لازم نیست. مشکلی که علم خدا درست یه بیست وبر بودن دیگه. اگه ما علم رو طور دیگه توضیح کنیم، علم رو عبارت از صورت حاصله نگیریم، علم خدا به ما ادا رو عبارت از صبر و مرتفعه قرار ندیم، این اشکالاتی که وارد شد دیگه وارد میشه. ما الان تلاش میکنیم که بگیم علم خدا به ما ادا به معنای حصول صور در خدا نیست، یه جور دیگه خدا عالمه. یعنی اون نحوی که مسا گفتن قبول نمی کنی. بله اون نحوی که مسا گفتن اگر مطرح بشه اشکال متکلمین که الان گفتیم برشون وارده، اما ما به جور دیگری علم خدا رو تبیین می کنیم که اصلا بحثی از صور پیش نیاد و این مشکلی که متکلمین ذکر کردن حاصل نشه. بیان مطلب اینه که در ما اگر بخوام علم به غیر داشته باشیم احتیاجی به صور هست، باید صورت بیاد تا من از طریق اون صورت اون شعر رو بزنم. اما در چهار جا، در چهار جا علم ما هم احتیاجی به صورت نداره. در چهار جا سابقا میگفتن یک جا، بعدا سه جا بیان اضافه شد سه چهار جا. یکی در علم خودم به خودم احتیاج به صورت نداره. من به خودم عالمم، نه به صورت خودم عالم باشم از طریق صورتم خودم رو بشناسم. خودم میشناسم، یعنی خودم پیش خودم حاضرم، خودم رو میابم. این اصطلاحا میگیم علم حضوری. در علم حضوری احتیاج به صورت نداری. ما از طریق صورت خودمون رو نمیشناسیم، بلکه از طریق خودمون خودمون رو میشناسیم. همون وجود خارجی خودمون پیش خودمون حاضره، نه صورت علمی از خودمون پیش خودمون حاضر باشه. پس ما به وجود خارجی خودمون عالمیم، یعنی وجود خارجی ما پیش ما حاضره و ما علم حضوری به خودمون داریم. اینو قبلی ها هم میگفتن، حالا میگن علم به خود، علم به ذات، علم به نفس، علم حضوری، علم به طریق صورت نیست. دوم علم به حالات. علم به حالات، علم به حالاتمون هم حضوری. مثلا گرسنگی، تشنگی، اینا از حالات ما هستن. ما به اینها علم حضوری داریم، یعنی خود اون تشنگی و گرسنگی رو درک میکنیم، نه صورتش رو درک میکنیم و از طریق صورت به اون گرسنگی و تشنگی پی ببریم، بلکه خود اون گرسنگی و تشنگی که شما معلوم میشه، این هم میشه علم حضوری. سوم علم به اوصاف. مثل این که مثلا من به تواضع خودم، تشبر خودم، حسدم، جود کرمم، امثال زالش عالمم. این علم به اوصافم از طریق صورت نیست. خودم میدونم که مثلا آدم متکبریم یا آدم متواضعیم. صورت تکبر لازم نیست که من بیاد تا بفهمم متکبرم. خود اون نفس من با تکبری که دارد پیشم حاضر یا با تواضعی که دارد. اوصاف خودم، هستی مال خودم، حالات خودم، اوصاف خودم، نفس خودم. بیرون از خودم هیچ کدومش حضوری نیست. چهارم که مهم، همین چهارم، اون بقیه رو تردن للبار فکر کردیم. مهم این چهارم، به افعال خودم، به افعال خودم علم حضوری دارم. یکی از افعال ما صورت ذهنیست که ما ایجادش میکنیم. به این صورت علم حضوری داریم. اینطور نیست که صورت علمی رو از طریق یک صورت علمی دیگر بدانیم. خود همین صورت علمی پیش ما حاضره. و اگه لازم بشه من این صورت علمی رو به وسیله صورت دیگر بدانم، صورت دیگر هم باید به وسیله صورت قبلی بدانم، اون قبلی هم به وسیله قبلی حال شده یا تسلسل تضاعف و صورت تا بی نهایت داسه میاد. وقت لازمش اینه که من هیچ صورتی رو نبینم، چون بی نهایت صورت باید بیاد تا یه صورت رو من نشون بده. ایش رحمه به اون سراغاز صور نمیرسم تا به توسط او بعدی رو بدانم، از بعدی بعدی رو تا برسم به این یکی که الان مورد حاجتمه. ایش رحمه باید به این نمیرسه. بنابراین هیچ علمی من نخواهم داشت. اگر بخوام صورت علمی رو از طریق صورت علمی رسنسم، تسلسل لازم میاد و به طور کلی علم منتفی میشه. پس صورت معلوم حضوری است پیش من، نه معلوم حصولی. یعنی به وسیله صورت معلوم نمیشه، وسیله خودش معلومه. حالا دقت کنید که صورت چگونه فعل منه، چگونه فعل منه. فعل منه که معلمی او را افاضه کرده، خارجی در مقابل من قرار گرفته، این کتاب در مقابل من قرار گرفته. تا این نبود من علم به کتاب پیدا نمی کردم. معلمی از بالا صورت رو افاضه کرده، تا او افاضه نمیشد من عالم نمیشونم. این چه نوع فعلیست که چند تا کمک میکنن، چند تا معین کمک میکنن تا این فعل بر من درست بشه. معلم از بالا افاضه میکنه، این موجود خارجی در مقابل چشم من قرار میگیره. با تمام این کمک ها باز میگم صورت فعل منه، باز میگم صورت فعل منه و من بهش علم حضوری دارم. حالا اگر فرض کنید فعلی داشته باشم که هیچ معینی در کار نباشه، خودم منفردن اون فعل رو صادر کنم، هیچ که من کمک نکنه، به طریق اولا علم من به اون فعل علم حضوریه. اگر علم من به این فعلی که این همه کمک و معین اطرافش هستن حضوری باشد، علم من به فعلی که هیچ معینی در اون ندارن به طریق اولا حضوریه. و تمام موجودات، دقت کنید، میخوام برم سراغ بحث، تمام موجودات فعل خدا، همونطور که من به فعل خودم علم حضوری دارم، خدا هم به افعال خودش علم حضوری داره. اونم اون فعلی که او دارد که برای انجامش هیچ معینی نداشته. وقتی من به فعل خودم که این همه معین داشت علم، این همه معین داشتم علم حضوری داشته باشم، خدا به فعل خودش که هیچ معینی برای صدور اونها نداشته به طریق اولا علم حضوری داره. خب مهم اینه، دقت بکنید، مهم اینه که در علم، در علم حصول شی لازم است پیش عالم، یا حصول خود شی یا حصول صورت شی. اگر خود شی حاصل باشد قوی تر از این است که صورتش حاصل باشد. در علم قوی تره، اگر خود شی رو حاصل کنن قوی تر از این است که صورتش را که حاکیش هست، نمونش هست، حاضر کنم. پس علم حضوری یعنی حصول خودشه، علم حصولی یعنی حصول صورتش. در هر دو حال ما علم داریم چون چیزی پیشمون حاصله. در ما وقتی که صورت حاصل میشه چه اتفاقی میفته؟ صورت میاد در من حلول میکنه، من میشم محل، اون میشه حال، لذا گفته میشه حاصل شد. من میشم قابل، اون میشه مقبول، به این جهت گفته میشه حاصل شد. پس وجود مقبول، وجود مقبول للقابل به معنای حصول مقبول للقابل است. حصول مقبول برای قابل ضعیف‌تر از حصول فعل برای فاعله. دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، حصول مقبول برای قابل ضعیف‌تر از حصول فعل برای فاعله. یعنی حصول فعل برای فاعل قوی‌تره از حصول مقبول برای قابل. اگر حصول مقبول برای قابل چه ضعیف‌تر از باعث علمه، حصول فعل برای فاعل چه قوی‌تر است، به طریق اولا باعث علمه. پس فاعل به علمش، به فعلش علم دارد چون فعل براش حاصله، قابل به اون مقبول علم دارد چون مقبول براش حاصله. مهم حصوله و این حصول در فاعل قوی‌تر است از قابل. پس علمی که واجب تعالی به فعل خودش دارد قوی تر از علمیست که ما به اون صور موجود در ذهنمون داریم، چون ما نسبت به اون صور قابلیم، خدا نسبت به مخلوقات فاعله. و حصول فعل پیش فاعل قوی تر از حصول مقبول پیش قابل است. پس خدا از دو جهت علمش به فعلش قوی تر است از علم ما به فعل ما. یک جهت این بود که ما در فعلمون معین داریم، خدا در فعلش معین نداره. جهت دوم این بود که ما فعل خودمون رو قبول میکنیم و از باب این که مقبول پیش قابل حاصل است، فعل پیش محاصل میشه و خدا فعل رو صادر میکنه. از باب این که فعل پیش فاعل حاصل است، این فعل پیش خدا حاصل میشه، که حصول فعل پیش فاعل قوی تر از حصول مقبول پیش قابل. پس از دو جهت علم خدا به مخلوقات قوی تر است از علم ما به فعل خودمون. علم ما به فعل خودمون حضوری است، علم خدا هم به مخلوقات حضوری است. پس احتیاجی به صور نداشتیم تا بگید صور مرتصنه باعث تشفر می شوند، یک فاعل قابل رو یکی می کنند، دو معلولات خدا در ذاتش، آثار خدا در ذاتش مرتصن می شود، سه لازم نیست که خدا به توسط صور خلق و بیافریند، چهار هیچ کدوم از اون اشکالات وارد نمی شه، چون تمام اشکالات فرع بر این بود که علم به حصول صورت باشد و ما ثابت شدیم که در خدا علم به حصول صورت نیست. بدون این که صورتی حاصل شود خدا عالم به غیر است. در خودمون علم از مقوله فعل یا ادراک، ادراک رو همه هم مشا هم اشراق هم متعالی انفعال میدونن همه شو، علل خصوص ادراک تعقلی رو که از بالا باید افاظه میشه. ادراک غیر تعقلی رو هم تصریح قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق اینه که باید معلم بده، پس اینم میشه انفعال. خواجه در نمط هفتم اشارات اشاره داره به این که معلم باید بده، اونم پس میشه انفعال. فقط صدراست که میگه در تخیل و احساس نفس من انشاء میکنه صورت رو، که نفس رو فاعل قرار میده، بلکه بقیه همه نفس رو منفعل قرار میده. صدرام که فاعل قرار میده خودش قائل به معلم هست، یعنی نفس من فاعل است در عینی که منفعل است، یعنی او هم ادراک رو انفعال میزنه. اون تا در ذهن انفعال دونستن میگه نفس من از عالم ملکوته میتونه صورت رو خلق کنه، میتونه صورت خلق کنه و بیانی که خودش گفته. فقط ایشونی که قائل به خلق صورت، بقیه قائل به قبول صورت. بنابراین فعل در ادراک بنابر قول همه میشه انفعال. بر فرضی بشه فعل بهتر، ما که داریم میگیم فعل اگر صادر شود فاعل به فعلش عالم است. خب حالا شما میفرمایید که ما این صورت علمیه رو صادر میکنیم، بازم ما میگیم به فعل خودمون عالمیم، عالمیم به علم حضوری. فرقی نمی کنه در مسئله چه قبول رو قائل بشید چه فعالیت رو قائل بشید، علی حال ما یا چون قبول کردیم این مقبول پیش ما حاضر شده علممون به اون مقبول حضوریست و علم ما به بیرون به توسط این مقبول یعنی به توسط این صورت هست به حصولی، یا چون فاعل این صورت این علممون حضوریست، علی حال علم ما به صورت حضوریست. خب تا اینجا معلوم شد مطلب، علم خدا رو به معدا حضوری گرفتیم، نه به توسط صور تا اشکالات پیش بیاد. منتها یه اشکال دیگه پیش میاد و اونه که تا وقتی موجودات خلق نشدن حضورشون چه معنا داره؟ شما میگید موجودات فعل خدا، افعال پیش فاعل حاضرن، تا وقتی فعلی صادر نشده حضوری معنا نداره. پس قبل از خلق خدا چگونه عالمه؟ این حرف شما علم خدا بعد از خلق رو درست میکنه، یعنی بعد از این که خلق حاصل شدن خدا به این خلق علم حضوری داره. اما قبلش چی؟ قبلش که فعلی نبوده، چیزی اصلا نبوده که حاصل بشه. صور رو که شما نفس میکنه، موجودات هم که هنوز وجود نگرفتن، چی هست که میخواد حاضر بشه و خدا به اون چیز عالم میشه؟ این یه مشکلی است که مرحوم علمان بهش اشاره نمی کنه. ولی خواجه در نمط هفته اشارات حلش میکنه. ایشون اصلا کاری به اون، یعنی علمان اصلا کاری به اون حرف نداره، در حالی که تمام حرفایی که میاره از همین نمط هفته اشارات میاره، خودشون اشاره میکنه، میگه این حرفا رو خود مصنف یعنی خواجه در شرح اشارات گفته، اما اون اساس مطلب رو نمیاره که چطور میشه که خدا قبل از ایجاد عالم باشه. ظاهرا علامه مقید نیست که الان علم قبل از ایجاد توفی بده، میخواد علم خدا رو توفی بده ولو بعد از ایجاد باشه، میخواد ثابت کنه که خدا علم به معادا داره حالا ولو بعد از ایجاد، چون در صدد تبیین علم قبل از ایجاد نیست، لذا اون مطالب اضافه ای رو که خواجه گفته اینجا دیگه نگفته. ایشون فقط میخواد دفاع کنه از علم خدا به معادا، چون متکلم گفت علم خدا به معادا از طریق صورت و صورت مستلزم محاله، ایشون میگه از طریق صورت نیست، اما حالا علم به معادا قبل از وجود بعد از وجود فعلا کاری نداره، بعد از وجودم که باشه منظور علامه تامینه، لذا دنبال اون مسائل نمیره. پس علامه به مقدار حاجتش مطلب خواجه رو نقل کرده، ولی مطلب خواجه به این اندازه که علامه گفته تمام نمیشه، هنوز ادامه داره. انشاءالله من مطلب خواجه رو در جلسه آینده عرض میکنم، اما حالا یه مقدار از مطالبی که گفتم از رو میخونم تا بعدا حرفای بعدی رو عرض کنم. تکثر در علم ندیگه، اینا که در ذات خدا نیستن، تکثر در علم لازم بیاد، تکثر در متعلق علم لازمه نه در علم. خدا علم دارد به کل موجودات، علم واجب تعالی باهر است، متعلقاتش متکثره، پس تکثر در علم خدا لازم نیمد، تکثر در متعلقات لازم است، اونا مشکلی نداره.
بندی که گرسنم میشه هم گرسنگی یکی از تو ذات من
حالت منه دیگه، همون کسی میشه از حالات
منه هم تو خداوند هم
نه، حالات مختلف ما برای خدا قائل نیستیم. اینا که من عرض کردم مال خودمون بودا، علم ما به ذاتمون حضوریست، علم خدا به ذاتش حضوریست، علم خدا به اوصافش حضوریست، اوصاف این ذاتشه، فرقی نمی کنه با ذاتش. حالات هم برای خدا حالات متغیره نیست، برای ما حالات متغیره هست، برای خدا حالات متغیره نیست، خدا علمش به ذاتش و صفاتش که این ذات هست هستن حضوریست، علمش به افعالش هم حضوریست، افعالش این ذاتش نیستن، ولی ما علممون به حالاتمون هم حضوریست، منطقه ما حالات داریم خدا نداره. حالات یعنی این اموری که اوصافی که قابل عوض شدن هستن، عارض میشن، زائل میشن، متغیرن، این ما بهش میگیم حالات. برای خدا اصلا نیست که بگیم خدا علم حضوری داره یا حضوری داره. عبارت توجه کنید، عبارت متن رو دوباره میخونم، عبارت متن مصنف رو میخونم، ولا یستد العلم صبرن مغایرتن للمعلومات عنده، مصنف میخواد از اشکال متکلمین جواب بده، اینطوری جواب میده، علم خدا به معدا و ماهیات مغایر استدعا نمی کند صبری را که مغایر با معلومات باشند، اندهو اقتضا نمی کند که پیش خدا اندهو یعنی اندالله، اقتضا نمی کند که پیش خدا صوری مغایره با معلومات وجود داشته باشند تا اون اشکالاتی که شما گفتید پیش بیاد. اصلا علم خدا از طریق صور نیست، لأن نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صور المعقولت لنا، با توضیحاتی که از خارج دادم این عبارت معلوم شد. آنچه که در علم لازم است حصول است، این یه مقدمه که خواجه اینو نگفته، بعد میگه حصول فعل پیش فاعل اشد است از حصول مقبول پیش قابل، پس علم به حصول است، افعال پیش خدا حاصلند قوی تر از اونی که مقبولات پیش قابل حاصلند، پس چون علم حصول است و افعال پیش خدا حاصلند پس خدا به افعال علم دارد بدون احتیاجی به صور، لأن نسبت حصول الیه به خدا نسبت حصول افعال به خدا که فاعل است اشد است از نسبت صور معقوله لنا به نفس ما، صور معقول ما به نفس ما نسبتی دارد نسبت مقبول به قابل، افعال هم به خدا نسبت دارند نسبت فعل به فاعل، حصولی که فعل برای فاعل دارد اشد از حصولی است که مقبول برای قابل دارد. پس افعال پیش خدا حاصلن شدیدتر از این صور علمیه که پیش ما حاصلن. اگر ما به صور علمیه علم حضوری داریم، خدا به افعالش که حصول قوی تری دارن به طریق اولا علم حضوری داره، بدون این که احتیاج به صور باشه. پس خدا علم حضوری دارد به اشیا و صوری در کار نیستن که ذات رو متکفر کنن یا فاعل قابل در یه جا جمع شدن یا محضورات دیگه. این جوابی که تکیم، حالا توضیح این جواب. تقریر الجواب ان العلم لا یستبعی صورن مغایرتن للمعلومات عنده تعالی. تقریر الجواب اینه که علم استدعا نمی کند و تقاضا ندارد صور مغایره با معلومات رو پیش خدا، یعنی اقتضا نمی کند که صور پیش خدا حاضر باشد. صور مغایره با معلومات یعنی معلومات خارجی، اگر خود اون خارجی ها معلوم خدا باشند میشه علم حضوری. صور مغایره اونها اگر پیش خدا حاصل باشه میشه علم حصولی. در علم حضوری خود اون شیء خارجی نه مغایرش، خودش معلوم است. در علم حصولی مغایرش یعنی صورتش که غیر خودشه معلومه، وقت از طریق صورت اون خودشه معلوم میشه. در علم حضوری صورت مغایر لازم نداریم، خود همون شیء معلومه. در علم حصولی مغایر اون شیء که صورتش معلوم است و به توسط اون صورت خودشه معلومه. لا یستبعی، علم استدعا نمی کند صور مغایره با معلومات رو پیش خدای متعال. نه خیر، صورت مساوی و مغایر دو تاست. اون صورت یعنی در بالا گفت صورت مساویت للمعلوم، یعنی صورتی که به لحاظ ماهیت و معلوم مساوی باشه. اگر معلوم انسانه صورت هم صورت انسان باشه، اگر معلوم شجره صورت هم صورت شجر باشه، و حال صدا از نظر صورت مساوی باشه. الان که داره میگه صورت مغایر یعنی اون معلوم خارجی که درخت خارجی است غیر از این صورتی که در ذهن منه، این صورت اون درخته. این دوتا مغایره همان، مغایره همان یعنی یک ذات نیستن، دوتا شخصن، ولی این دوتا شخص ماهیتشون یکیست و مساوی. ماهیتشون یکیه، یعنی اینا صورت شجره اونم خود شجره، ماهیت هم یکی هستن ولی دو شخصن، دو شخص مغایره همن، یکی نیستن. اینجا که میگه مغایر یعنی شخصش با اون شخص خارجی دوتاست، اونجا که میگه مساوی یعنی ماهیتش با ماهیت خارجی یکیست. تقریر جواب این است که علم استدعا نمی کند صوری را که مغایره با معلومات باشن اندهو تانا، زیرا علم حصول است اندل مجرد. علم یعنی شیء معلوم پیش مجرد حاصل باشد. اگر معلومی پیش مجردی حاصل شد، اون مجرد به این معلوم علم پیدا میکنه. این معنای علم. حالا ولاریب مقدمه بعدیه، شکی نیست که همه اشیا پیش خدا حاصلند. علم حصول است و اشیا پیش خدا حصول دارند، از خدا به اشیا عالمه. ولا ریب در این که اشیا همشون حاصلن لهو، برای خدا حاصلن. پس حالا که حاصلن خدا به اونها عالمه، چون علم یعنی حصول و این اشیا پیش خدا حاصلن. لأنهو مؤثرها و موجدها و حصول الاثر للمؤثر اشد من حصول المقبول لقابله. اینا رو توضیح دادم از خارج. این لأنه مؤثرها دلیل مقدمه دومه، یعنی دلیل برای ان الاشیاء کلها حاصلتون لهوست، که اینم خودش دوتا مقدمه داره. یکی ان الله تعالی مؤثر الاشیاء و موجد الاشیاء، مقدمه دوم حصول الاثر للمؤثر اشد من حصول المقبول لقابله. نتیجه میشه پس اشیا پیش خدا حاصلن اشد از اون حصولی که مقبولات پیش قابل دارن. پس اشیا وقتی پیش خدا حاصل باشن، خدا به حصول هم علمه، خدا به اونها عالمه. لانه مؤثر ها زیر خدا مؤثر این اشیاست و موجود اشیاست، این یه مقدمه. و حصول اثر برای مؤثر اشد است از حصول مقبول قابله، این هم مقدمه دوم. نتیجه این میشه که بنابراین همه اشیا پیش خدا حاصله. اگر همه اشیا پیش خدا حاصلن و حصول هم علمه، پس همه اشیا پیش خدا معلومن و خدا به همشون عالم است. ما نفسانی لا یستدی حصول صورتین مقایرتین لذات الحاصل. بخونیم همین که باید داریم تا پایین، به جایی نمیرسیم. یه جا باید متوقف بشیم، دوباره فردا باید تشار کنیم، چون وقت ظاهرن تموم شده ناسرم که قطعش کنه. بازم این مطالب قبلی باید تکرار بشه، یعنی باید سر مطلب نرسیم ناسرم که از جلسه باید تشار کنیم. الحمدلله.